بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث حج این سوال بود که آیا برای تبدیل اون حج تمتع به حج افراد بر کسی که وظیفش تمتع هست، اون مرزی که امکان تبدیل براش وجود داره کجاست؟ یعنی این که وظیفش تمتعه نمیتونه تبدیل بکنه مگر در یک شرایط خاص، این بازه. اون شرط خاص این است که اگر تبدیل نکنه حج از دستش میره، اینم بازه. این شرط که حالا حج از دستش میره کجاست، کجا حج از دستش میره، این محل بحث بود. گفتیم اینجا در سه سطح میشه قاعده تفسیر کرد: عقلی، عقلایی، متشرعی. این که من گفتم یعنی این قواعد هست به اعتقاد من، و گفتیم که در این مسئله روایات وجود داره، روایاتی که همه آقایون گفتن روایاتش متعدد و متعارض و با هم در حال تنافیه. ولی حالا ما این روایات رو دو تا برخورد میتونیم باش داشته باشیم. یکی این که بگیم این روایات که حالا در جلسات گذشته بهش اشاره شد با هم تعارض دارن، یکی بگیم نه تعارض ندارن، جمع دلالی دارن. مرحوم سید داماد، جناب آقای محق داماد مرحوم، رفیق حضرت امام و ظاهراً هم مباحثه ایشون، اون بزرگوار که در درس ایشون رو میدونید که استاد بزرگوار ما حضرت آیت الله جوادی آملی تقریر کردن حج ایشون رو، چون آقای جوادی حفظه الله از شاگردان مرحوم آقای داماد هستن، و حالا یه تعبیری حضرت آیت الله جوادی اون اولین روزی که با ایشون من آشنا شدم که در منزل یک کسی بود که حالا خود اون کس داستان زندگی عجیبی داره، یکی از جملاتی که ایشون فرمود این بود توی اون روز اولی که ما خدمت ایشون آشنا شدیم، و هم روز اول هم خیلی من با آقای جوادی، خدا حفظ کنه، توی ایشون لطف داشتن، خیلی صمیمی شدیم، ایشون لطف کردن منو تا در خونه هم رسوندن همون شب اولی که با هم آشنا شدیم. اصلا من شاگرد ایشون نبودم، ایشون من ندیده بود، نمیشناخت، اولین بار بود. بعد دیگه بعدها شاگرد ایشون شدم. ایشون یه جمله فرمود اونجا، فرمود ما سطحمون 9 سال، فکر کنم تعبیرشون این بود، 9 سال یا 10 سال طول کشید. فرمود من 9 سال یا 10 سال سطح خوندم. بعد فرمود البته اینطوری ما میخوندیم، تعبیر ایشون میفرمود هر سال ما 3 جور درس داشتیم: درس‌های جدیدی که شرکت میکردیم، درس هایی که تازه تموم شده بود اونها رو دوباره مباحثه می کردیم، و درس های قدیمی تر که اونها رو تدریس می کردیم. فرمود من تو 9 سال، حالا من تردید از منه، 9 یا 10 سال مثلا سطح خوندم، و وقتی سطح من تمام شد آمدم بیام درس خارج، درس خارجی که به درد من بخوره پیدا نمی کردم به این راحتی. ایشون فرمودن من درس های مختلفی رفتم، نمیتونستم اون درسی که به دردم بخوره پیدا کنم، تا با درس مرحوم آقای داماد آشنا شدم. اونجا بود که دیدم این درس به درد میخوره، و نشستم، و شاهدش هم اینه که ایشون کتاب الصلات آقای داماد، کتاب الحج آقای داماد ایشون تقریر کردی، عمده آثار فقهی مرحوم آقای داماد توسط ایشون تقریر شد. بعد این نکته رو بین الهلالین عرض کنم، خب من اساتید خیلی زیادی داشتم، بسیاری از اساتید بزرگوار من که خدا حفظ کنه اونهایی رو که هستن و خدا رحمت کنه اونهایی رو که از دنیا رفتن، خب همه شخصیت های برجسته بودن، اما نابغه توشون خیلی کم بود. یکی از نوابغ اساتید من حضرت آیت الله جوادی آملی، ایشون یکی از نوابغه، فرق داره با بسیاری از اساتید دیگه. اساتید دیگه اساتید زحمتن، مطالعات زیاد، کار زیاد، خیلی هاشون، ولی ایشون نبوغ فوق‌العاده‌ای داره، فوق‌العاده تیزهوشه. و اینکه یک شخصیتی مثل ایشون با این تیزهوشی میگه من 9 سال سطح خوندم، که خیلی های دیگه از بزرگان خیلی کوتاه‌تر از این سطح خوندم. این به خاطر اینکه یعنی ایشون می‌خواست بگه من خیلی سعی کردم عمیق اون سطح رو بخونم و وقتی خوندم همین باعث شد که در خارج کمتر کسی بتونه منو قانع کنه. به هر تقدیر مرحوم آقای داماد رو میخوام عرض کنم که مثلا جایگاه علمیش رو خواستم عرض کنم، این نکته رو عرض کردم که مثلا حضرت آیت الله جواد چیه ها اینو چشم ببخشید بله حضرت آیت الله جوادی راجع به ایشون اینطوری فهم. مرحوم آقای داماد در این روایات البته غیر از یک طایفش گفته بقیه قابل جمع، تعارضی در کار نیست، ولی خب دیگران اینجوری نوعاً نگفتن. ما اینجا به صورت یک بحث فرضی میگیم حالا این روایات یا متعارضن یا غیر متعارض. اگر متعارض بودن یا مرجح وجود داره یا نداره. اگر مرجح وجود داشته باشه اون راجح باید عکس بشه. حالا راجح چیه؟ راجح بنا به نظر بعضیا این استش که طبق این روایات معیار درک مسمای وقوف در عرفه است. بنا به نظر برخی دیگه راجح درک وقوف اختیاری عرفه است، یعنی از ظهر تا مغرب.
مرجح روایت یا مختار بین اون
هست همجوری، یعنی فکر کردی از باب اینکه خوشمزه تر بوده این انتخاب کردن،
یعنی این رو به دلیل
یا همینطوری بی خودی برش داشتن، یعنی خوششون اومده خوشمزه بود مثلا دیدن این نمکش بیشتره. بعدن اصلا این سوال معناش اینه که چند تا روایت داریم یه فقیهی دیده نمک این بیشتره، گوشت این بیشتره، اینو برداشت اینجوری بوده مثلا. همینا هم مرجح البته. آقا مرجح هر چیه، من الان در نوع ترجیح میگم. بالاخره یه فقیهی که از بین روایات متعارضه یه روایت رو انتخاب میکنه بهش فتوا میده، این یه ترجیحی پیدا میکنه دیگه. الکی که نمیشه که، شما یه ده تا روایت هست با هم تعارض دارن بی خودی به این فتوا بده، این که فقیه این کارو نمیکنه که. بالاخره یه ترجیحی پیدا میکنه. حالا اون مرجحش چیه چطور، اون بحث ثانویه، بعد بحث میکنی. من الان در صدد اون نیستم، ولی فقیه که بی خودی به چند تا روایت متعارض یکی رو انتخاب نمیکنه که همجوری بگی من دوست دارم اینو انتخاب کنم، اینطوری که نیست که. بالاخره اون یه دلیلی برای خودش داره. بله این اگر خاطرتون باشه، حالا عبارت سید رو بعد میبینیم. مرحوم سید همون اول مسئله یادتونه قبلا عبارتش خوندیم، حالا چون این اسلایدای من بعد میاد بخوام برم دوباره برگردم طول میکشه میگم، بعد عبارت سید رو میبینیم. اول مسئله فرمود یکی از این دوتاست، یعنی بالاخره سید از این دوتا خارج نمیدید، میگفت یا وقوف اختیاریه که توی عبارت سید قول اوله، یا مسمای وقوفه که توی عبارت سید قول دومه. خب قول اول رو مرحوم آقای خویی انتخاب، یعنی توی این ترتیب منا، توی ترتیب سید به عکسه، تو ترتیب من که مسمای وقوف باشه آقای خویی انتخاب میکنه، توی اون قول دیگر رو که وقوف اختیاری یعنی از ظهر تا مغرب روز عرفه باشه هم حضرت امام که فتوا داده هم سید. البته سید خیلی تردید و تردد کرده، ولی ظاهرا این قولو ترجیح داده، چون یه جایی اینو میگه که ارجح اینه، اما باز دوباره خودش یه انقلت و قلت هایی داره. مسمای وقوف که میگیم یعنی اختیاری، اصلا اون وقوف اضطراری یه بحث دیگه است. بله این بنابر این که مرجح داشته باشه. اگر گفتیم مرجحی نیست، یعنی روایاتی داریم با هم تعارض میکنن و ما هیچ مرجحی نداریم، اینجا دو تا نظر وجود داره. یه نظر این که اینا ساقط میشن همشون، یه نظر این که ما مخیریم، میتونیم هر کدوم دلمون خواست بگیریم بهش عمل کنیم. این تخییر که اینجا میگیم، دیروز هم اشاره کردیم در فرمایشات مرحوم آقای خویی هست، تخییر اصولیه ها، یعنی فقیه به عنوان یک مجتهد این روایات رو میتونه هر کدومش رو خواست بهش فتوا بده، به اون روایتی که میگه ظهر روز ترویه، اون روایتی که میگه غروب ترویه، اون روایتی که میگه مثلا ظهر عرفه، هر کدوم خواست میتونه بهش فتوا بده. البته این که واقعا کسی چنین چیزی رو گفته باشه من قائل پیدا نکردم، دیروز هم عرض کردم آقای خویی اشاره کرده ولی ظاهراً قائل نداره، احتمالاً از پای منبرش یکی گفته بوده. البته آقای خویی به سوالی جواب نمیداده ولی ظاهراً این یه دونه یه چیزی گفته بوده که آقای خویی بالاخره بهش توجهی کرده، چون مرحوم آقای خویی که به هیچ سوالی ظاهراً جواب نمیدادن الا سوالات بعضی از آقایونی که اونها همشون شعلا شفا حفرت من المرجعیه بودن، همه اونا خودشون جزء نزدیک مرجعیت های نجف بودن، به 3 نفر سر درسشون یکی 2 نفر ایشون سوال جواب میداد، اصلا به بقیه که جواب نمیداده ایشون، اونجوری که نقل چی؟
کسی جرات نمیکرد
چه جا؟ نمیدونم، نه یعنی ایشون جواب نمیداده، نه اینکه حالا مثلا چیزی و جواب نمیدادن ایشون، خدا رحمتشون کنه. به هر حال مقصودم این که واقعا قائلی به این باشه یا نه یه نمیدونم، ولی ایشون فرموده. حالا اگر کسی بگه رو مبانی معنا داره، چون بعضی در بحث تعارض و جایی که مرجح نباشه قائلن به این که تأخیر هست، اما اگر قائل شدیم به تساقط چی میشه؟ اگر این روایات با هم تعارض کرد و تساقط کرد چه اتفاقی خواهد افتاد؟ خب اینجا میدونید همه قائلن که وقتی تعارض کرد و تساقط کرد، با فرض تساقط، به منزله اینه که ما روایت نداریم. خب اگه روایت نداشتیم چیکار میکردیم؟ به قواعد عمل میکردیم دیگه. وقتی ما روایتی نداریم به قواعد عمل میکردیم. مرحوم سید در عبارت عروه یه چیزی داره که قبلا هم خوندم براتون که گفتم اون عبارت معناش قواعد متشرعیه است، مقتضای قاعده متشرعیه است، که میخواد بگه اگر هیچ روایتی هم نبود باز فتوای ما همین بود که ملاک وقوف از ظهر تا مغرب روز عرفه است. یعنی اگر طرف عمرش رو انجام بدهد نمیرسه به این که وقوف از ظهر تا مغرب روز عرفه رو درک کنه در عرفات، این باید عمره شد تبدیل کنه به اصلا حجش رو تبدیل کنه از تمتع به حج افراد. ایشون میگه قواعد اینو اختزا میکنه. اینجا برمیگردیم به قواعد. مرحوم آقای داماد عبارتشون ظاهرش اینه که اون که من اسمش رو میذاشتم قاعده عقلی، ظاهرش اینه که اگر روایات نبود ما میگفتیم این آدم این حجش باطله، سال دیگه باید دوباره انجام بده، ولی حق نداره تبدیل کنه و حق نداره این عمره هرم کنار بگذاره، عمره رو باید تکمیل کنه، هم عمرش باطل میشه هم حجش، چون تمتع بوده سال دیگه هم دوباره باید انجام بده. عبارت مرحوم آقای خویی که قبلا باز خوندیم اینه که اگر قواعد بود و روایت نبود، ما به اینجا منتهی می شدیم که یا این عمره باطله یا تبدیل، یکی از این دوتا. که گفتیم فرمایش آقای داماد مثلا اونیه که ما بهش میگیم قاعده در سطح عقلی، فرمایش آقای خویی اونیه که ما بهش میگیم قاعده در سطح عقلایی، فرمایش مرحوم سید اونیه که ما بهش میگیم قاعده در سطح متشرعی. توجه دارید اگر قاعده متشرعیه داشته باشیم اون حاکم خواهد بود، آی خویی هم قبول داره ها، اگر قاعده عقلایی داشته باشیم اون حاکم خواهد بود، آی خویی و مرحوم داماد هم قبول دارن ها. نوبت به هر یک از اینها وقتی میرسه که اون مرحله بالاترش نباشه، یعنی وقتی نوبت به عقل میرسه که عقلایی و متشرعی نباشه، وقتی نوبت به عقلایی میرسه که متشرعی نباشه. اما اگر قاعده متشرعی ما داشتیم این حاکم بر قاعده عقلایی یا قاعده عقلیه. اگر قاعده عقلایی داشتیم حاکم بر قاعده عقلیه، اگر نداشتیم هیچ کدومو نوبت میرسه به قاعده عقلی. این توجه دارید در قواعد؟ خب اگر این روایات متعارض نیستن، عرض کردم نوع تعابیر فقها اینه که اینها متعارضند و در واقع به دنبال حل تعارض اینها فقها گشتن، اما اگر گفتیم متعارض نیستن یعنی چی؟ متعارض نیستند یعنی چی؟ یعنی بینشون جمع دلالیه، همون تعبیری که مرحوم داماد به صراحت داره، میگه بین این روایات غیر از روایات مربوط به یوم التربیه، البته اون یه دونه میذاره کنار، اون یه گروه میذاره، میگه غیر روایات یوم التربیه بقیه جمع دلالی داره. حالا اگر کسی همچین ادعایی کرد گفت جمع دلالی داره، اینجا این مفاد جمع دلالی چیه؟ اینجا دو تا نظر مطرح شد، یه نظر که باز آقای خویی به عنوان یک احتمال مطرح کرد با اون تخییر، این تخییر با اون تخییر فرق داره، اون تخییر اصولی بود، این تخییر فقهیه. یه نظر اونیست که مرحوم آقای داماد ادعا میکنه، میگه جمع دلالی داره و نظر صحیح همونیه که آقای خویی انتخاب کرده. البته آقای داماد اینو نمیگه، من میگم، چون میدونید آقای داماد و مرحوم آقای خویی، آقای داماد یک کمی طبقه شون مقدمه بر مرحوم آقای خویی، البته تقریبا معاصر از نظر دوره‌ای ولی تقریبا یک کمی مقدمه. به هر حال آقای داماد این جمله که من گفتم نفرمودن، فتواشون همون فتوای آقای خوییه، میگن معیار مسمای وقوف بین ظهر و عصر که همون مسمای وقوف اختیاری کافیه که رکنه. در مورد تخییر آقای خویی اشاره کردن دیروز، فرمودن اینجا جمع بگیم تخییره درست نیست، چون تخییر در جایی است که یک به اصطلاح اثباتی آمده باشه، اثبات وجوبی نسبت به این، یه وجوبی نسبت به یه چیز دیگری که با این متفاوته و ما میدونیم که دوتاش با هم واجب نیست، اینجا تخییر معنا داره. مثال زدن، فرمودن مثل نمازی که یه امر به قصر آمده باشه در موردش، یه امر به تمام آمده باشه در موردش، ما میگیم دوتا نماز واجب نیست پس مخیریم، یا قصر یا تمام. اما فرمودن اینجا از این گونه موارد نیست، چون اینجا یک نفی با یه اثبات آمده، یعنی اون روایتی که میگه یوم الترویه، ظهر رو یوم الترویه، اون روایت یک طرف رو نفی میکنه یک طرف رو اثبات میکنه، با اون اینه که قبل از ظهر یوم الترویه میشه برای حج محرم شد، بعد از ظهر روز یوم الترویه دیگه نمیشه. پس این روایت با اون روایتی که مثلا میگه زوال یوم الترویه، ببخشید غروب یوم الترویه، اینا قابل جمع دلالی نیست، چون اون میگه قبل از غروب میشود بعد از غروب نمیشود، در نتیجه دوتاییشون با هم نسبت به فاصله بین ظهر تا غروب تعارض دارن، در ناحیه قبل از ظهر با هم موافقن، در ناحیه بعد از غروب با هم موافقن، هر دوشون میگن قبل از ظهر میشه، هر دو روایت میگن بعد از غروب نمیشه، اما در ناحیه ظهر تا غروب با هم تعارض دارن. اون روایت میگه، روایت تا ظهر میگه نمیشه، روایت تا غروب میگه میشود، اینا نفی و اثبات، اینا جمع دلالی نداره که، این میگه نمیشه میگه میشه، شما اینو جمع کنی که هم میشه هم نمیشه که دیگه ما نداریم که. آقای خویی میگه اگه دوتاش اثباتی بود، اگه دوتاش وجوب بود معنا داشت، خود اون عرضش هست، اینجا که اینطوری نیست، یکی داره میگه میشود یکی میگه نمیشود، تو این قسمت ها یه قسمت که هر دو میگن میشود، یه قسمت هر دو میگن نمیشود، اون قسمت تعارض این بسن. خب نتیجتاً یک همچین نموداری پیدا میشه که آیا این روایات تعارض دارن یا ندارن، اگر تعارض دارن آیا ترجیحی وجود داره یا نداره، اگر ترجیحی وجود داره کدام مرجحن. عبارتی داره مرحوم سید، اگر میرسیدم من عبارت مرحوم سید رو میخوندم، این عبارت مسئلهی که مرحوم سید بیان کرده خیلی نکته ها رو ایشون توش گفته. عروه واقعا کتاب فوق العاده است از این جهت که توانایی های فقهی فوق العاده مرحوم سید رو بیان میکنه با عبارت هایی که نسبتا کوتاهه در مقایسه با بحث های فقهی دیگه، بسیاری از نکات مسئله رو ایشون بیان کرده. خب ایشون اونجا اقوال رو ذکر کرد که 7 قول ذکر کرد. بعد از اینکه اقوال رو ذکر کرد فرمود منشأ اختلاف اخبار فانها مختلفتون اشد الاختلاف، خیلی با هم اختلاف دارن. بعد فرمود احد القولین الاولین که همین فوت اختیاری از وقوف عرفه یا فوت رکن که همون مسمای وقوف اختیاری باشه، فرمود اینا ترجیح دارن، که عرض کردم اینجا امام و مرحوم های خویی از هم جدا شدن ولی سید ابتداعاً فرموده یکی از این دوتاست. بعد شروع میکنه به روایات، حالا اون روایاتش رو میگه، بعد میگه خب اون روایات دیگری که معارض هستن چی، اونا رو میخواد یه جمعی بیان بکنه. بعد میگه ما انا لو اقمضنا عن الاخبار من جهت شدت اختلافها و تعارضها، یعنی اخبار بذاریم کنار به خاطر شدت اختلاف و تعارض، این معنای فقهیش اینه که عرض کردم، معنای اصولیش اینه که عرض کردم، یعنی فرض کنیم این روایات با هم تعارض دارن و قابل جمع دلالی نیستن، اصلا قابل جمع نمیتونیم بفهمیم بالاخره کدوم ترجیح داره، به هیچ راهی نه جمع دلالی دارن نه ترجیحی وجود داره، تعارض کردن و این تعارض منجر شد به تساقط، همشون رفتن. نقول اینجا فرمود مقتضى القاعده هو ما ذکرنا، ما ذکرنا چی بود؟ همون احد القولین الاولین، یعنی میخواد ایشون بگه حتی اگر روایات هم نبود باز احد القولین الاولین مطرح بود، که عرض کردم این توضیحی که ایشون اینجا داده لولا اون قاعده متشرعی معنادار نیست، چون ایشون داره با فرض نبود روایات این بحثو میگه. و البته من گفتم اون قاعده متشرعی به نظر من وجود داره، برای همین حتی مثل مرحومای خویی تحت تأثیر اون ارتکازات متشرعیه روایاتی رو بحث میکنه که طبق مبانی ایشون اون روایات نباید اینجا بحث بشه چون نداره مسئله تبدیل رو. بعد که اینا رو میگه میگه یبقل کلام، خب حالا ما گفتیم احد القولین، آخه احد القولین که نمیشه های سید، بالاخره خیال ما راحت کن، کدام؟ شما اینجا کتاب فتواست. فرمود لا یبعد رجحان و اولهما، یعنی همون که امام بهش فتوا داد، یعنی ملاک وقوف از ظهر تا مغرب روز عرفه است، یعنی اگر شما بخوای عمرت رو تموم کنی نمیرسی اول ظهر روز عرفه در عرفات باشی، باید تبدیل کنی، این معناش اینه. همینجا آقای خویی تعلیقه زده در عربه که نخیر، ارجح دومیه، یعنی ملاک مسمای وقوفه، که حالا استدلال مرحوم آقای خویی رو قبلا اشاره کردم، یک اجمالی بعد دوباره خواهم. ایشون میفرمان بناءً علی کون الواجب، که این درسته، هم قبول دارن، استیعاب تمام ما بین الزوال والغروب بالوقوف، این واجبه، هیچ کس نگفته که شخص میتواند در حج اختیاراً وقوف بین زوال و غروب رو در روز عرفه ترک کنه، هیچ کس اینو نگفته، عمدن بتونه همینطوری به صورت عادی بدون هیچ مسئله. و این کان رکن، سید میفرمان و این کان رکن، اما رکنش المسما، یعنی مسمای وقوف، توی عبارت عروه داره ول مسما، این غلطه ها، و این کان رکن المسما، این عبارت سید. بعد باز سید تردید میکنه، عرض کردم سید توی این مسئله هی بالا پایین میره، میگه لکن مع ذلک لا یخلو عن اشکالن، این خالی از اشکال نیست، یعنی این مثل این که ته دلش آرام نداره. البته اینجا یکی مثل مرحوم اصفهانی آستاب الحسن تعلیقه میزنه لا اشکاله، یکی مثل مرحوم نائینی تعلیقه میزنه فی غایت اشکال، این فتاوا چقدر با هم تعارض پیدا میکنه. سید میگه لا یخلو عن اشکال، مرحوم استبولحسن میگه نه هیچ اشکالی نداره، مرحوم نائینی میگه نه خیر خیلی اشکال داره. لا یخلو چی چیه؟ فی غایت الاشکال. خلاصه یعنی این میخوام بگم مسئله یه مسئله است که بزرگان درش اینقدر با هم دیگه تردید و تردد دارن. امروز هم نشد انشالله روز شنبه فردا که بحث قصاص رو داریم، ما این مسئله رو امیدوارم انشالله این قسمتش رو، البته یک تتمه‌ای داره انتهای مسئله اون جدا، ولی اصل این مسئله رو انشالله اگر خدا بخواد روز شنبه جمع خواهیم کرد. اگر این نکته هایی که تا الان گفتیم روشن باشه، فقط اینو بحث میکنیم که حالا رأی صحیح کدامه و دلیلش چیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.